این دوره هایی داشته باشه. ما تو دوره های دانشگاهیمون هنوز وجود نداره به این شکل بخوایم رسانه رو به صورت شخصی بررسی بکنیم. و در نهایت قانون‌گذاری ها و سیاست گذاری برای اینکه بتونن توی فضای کسب و کار خیلی مشخص‌تر و بهینه‌تر کار بکنن بدون اینکه وارد مسائل حاشیه‌ای و شاید مسائلی که خارج از عرف جامعه است بشن.
بله واقعا ممنونم پیمان عزیز. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خیلی خوش اومدید. من آرش سروری میزبان شما هم در این برنامه و پیمان رضایی هم در کارشناس رسانه‌های اجتماعی و شخصی مهمان این برنامه هست. پیمان جا فکر کنم چند دقیقه پایانی برنامه هست و خب مطالبی که صحبت شد از رسانه‌های شخصی گفتیم و اتفاقاتی که میتونه رقم بزنه. میخوام یکم پیشنهادتو بگی کسایی که علاقه مند این حوزن اصلا چی جوری شروع کنن. حالا من خودم پیشنهادم اینه که اول یاد بگیرن، آموزش ببینن، حالا شاید دانشگاهی کمتر داشته باشیم، شاید روابط عمومی بهش نزدیک باشه، مسیر رو درست برامون ترسیم کن تو این حوزه.
ببینید من دو بخش میبینم. یه بخش سیاست گذاری که بازم روش خیلی تاکید دارم. ما مثلا حالا اگر دانشگاه رو در نظر نگیریم، خیلی خوبه که سازمان‌های فنی حرفه‌ایمون که به قول معروف دارن توی زمین‌های مختلف آموزش میدن و حتی مدرک میدن، این بخش رو هم در نظر بگیرن، چون بخش مهمیه. ما باید قبول بکنیم، من بازم تاکید میکنم، این رسانه‌ها الان دیگه مثل شاید 5-6 سال پیش نیست که آره بگیم آینده رسانه اینه. الان میگیم رسانه این است.
بله.
و دیگه
از یه سری رشته‌های مرتبط فنی حرفه‌ای هست ولی یکم دوره به نظر.
دوره به صورت آره ما مثلا تولید محتوا، تولید تخصصی، آشنایی با رسانه. و من حتی پیشنهادم اینه که بازم تو حوزه سیاست گذاری که حتی خود ارگان‌های بزرگ مطبوعاتی و رسانه‌ای، حتی
دانشگاه صدا و سیما،
آره بیان و یه بخشی از کارشون رو اختصاص بدن، یه رشته اختصاص بدن برای افرادی که میخوان به صورت شخصی رسانه رو کار بکنن. مورد بعدی بازم توی سیاست گذاری میخوام بگم اینه که خود رسانه های بزرگ و خود سیستم حاکمیتی با به رسمیت شناختن این رسانه ها و ارتباط سالم اگر بتونیم برقرار بکنیم با این رسانه ها توی حالا جدا از بحثای کسب و کاری، توی حتی مسائلی بحران ها مثلا خدای نکرده سیلی، زلزله، جنگی، هر چیزی، ما پیاممونو، پیامی که خود حاکمیت میخواد برسونه، پیامی که خود رسانه بزرگی مثل صدا و سیما میخواد برسونه رو میتونه بیاد از طریق رسانه های شخصی کوچیکتر هم منتقل بکنه، چون که به هر حال میدونیم که اونا هم شنونده دارن. این تعامل باید بین اینا شکل بگیره و نمیتونیم به حال خودشون رها بکنیم به نظر من. اما برای خود دوستانی که میخوان توی این حوزه وارد بشن، منم مثل شما موافقم که خیلی بی محابا وارد نشن، قبلش ببینن نمونه هایی که موفق بودن و حتما بررسی بکنن، مطالعه توی حوزه رسانه داشته باشن. به نظر من رسانه های مرجع رو حتما دنبال بکنن. قبول بکنیم که همچنان بهترین صحبت ها، بهترین قلم ها توی مطبوعات و توی رسانه های جمعی وجود داره. از اونا اگر یاد بگیریم احتمالاً تو مسیر خودمون خیلی موفق تریم. و نکته آخری هم که باید حتما داشته باشن اینه که حتما خلاقیت داشته باشن. یعنی تا زمانی که احساس میکنن میخوان فقط کپی بکنن یه برداشت دقیقاً عین به عینی از یه بلاگر دیگه، از یه اینفلوئنسری داشته باشن، چیزی که تجربه ثابت کرده و ما دیدیم معمولا موفق نمیشن، تا یه جایی پیش میرن، ولی خب معمولا خلاقیت
موج سوار بشن یا نشن. مثلا اگر موج هوش
مصنوعی ها آره میتونن سوار بشن. مثلا اگر الان حوزه فناوری روی بورس، منم دوست دارم تو فناوری کار بکنم، قابل قبوله. اما اینکه دقیقاً عین به عین مثلا یه بلاگر رو بیام کپی بکنم خیلی معمولا جواب نمیده.
و زرد هم کار نکنه
زرد کار کردن هم
این خودش خیلی میخوام خط باری که به نظر
یعنی همون مرز زرد کجاست. اما تو اگر بخوام اینم بازم یه به عنوان یه نصیحت حتی بگم، یه نصیحت برادرانه، اگر شما زرد کار بکنی مخاطب جذب میکنی، اما بعدا نمیتونی وارد فضای کسب و کاری بشی. کسب و کارها خط قرمزای خودشونو دارن. اون شرکتی اگر بخواد هزینه بکنه و کالاشو بخواد معرفی بکنه، قطعا دوست نداره کالاش کنار یه محتوای زرد و یه محتوای به قول معروف ناهنجار قرار بگیره. پس قطعا اگه از الان میخوام کار بکنم، خیلی از بچه‌هایی که ما دیدیم کار میکردن محتواشون زرد بوده، بعدش خودشون کم کم میام میگن آقا میخوام برم وارد فضای کسب و کار بشم، میخوام پستای قبلی رو پاک بکنم، بیام کم کم خودم هم یه ذره جدی‌تر یه ذره منطقی‌تر کار بکنم. ولی روی هم رفته خودشون باشن، خلاقیت داشته باشن و چارچوبای رسانه‌ای خوب بشناسن، به نظر من موفقیت توی این حوزه خیلی دور از دسترس نیست.
عالی. و خب پیمان، شما با در واقع برادران شجری یک اثری دارید توی این حوزه میذارید، میخوام ببینم دارید چیکار میکنید کلی و چه کمکی میتونید به این حوزه بکنید.
دقیقاً ما به هر حال به خاطر همین که یه رسانه شخصی بودیم در اصل، در اول همون رسانه که خود مهدی داشته، ما چالش ها رو از نزدیک دیدیم، یعنی خود این رسانه چالش ها رو از نزدیک دیدم، چالش هایی که مطرح کردن مثل نبودن هیچ سازوکاری، آشنا نبودن بلاگرها و رسانه های شخصی با فضای کسب و کار، در دسترس نبودنشون برای کسب و کارها. کسب و کارها معمولا نمیدونن چجوری باید ارتباط بگیرن با رسانه های شخصی. همه اینها برای ما تبدیل شد به اینکه بیایم به یه ایده ای برسیم که یه فضای پلتفرمی، یه فضای دیجیتال داشته باشیم، برای اینکه بتونیم این دو سر بازو رو به همدیگه وصل بکنیم. از یک سر کسب و کارهایی که دوست دارن پیامشون شنیده بشه، اما خب شاید خودشون اونقدر رسانه نداشته باشن، دوستان از رسانه های دیگه استفاده بکنن، و از سمت دیگه هم خود اون رسانه ها برای اینکه بتونن با کسب و کارها ارتباط بگیرن و پیام اونها رو بدن و به قول معروف چرخه اقتصادی شکل بگیره. ما الان در حال به قول ما توسعه هستیم توی این مسئله و امیدواریم که به زودی نتایجش هم توی فضای کسب و کاری دیده بشه.
ان شاءالله. پیمان، یه نکته‌ای که هست اینه که به هر حال هوش مصنوعی، تکنولوژی جدید خیلی شاید به تولید محتوا کمک می‌کنه، و خب ما الان چت بات ها بگیر تا ابزارهای مختلفی که توی این حوزه اومده، از تولید ویدیو، تولید صدا، لیپسینگ، نمیدونم ترجمه، زیرنویس، تدوین، چقدر ترندهای فناوری به خصوص هوش مصنوعی میتونن تاثیرگذار باشن در رسانه‌های شخصی و اجتماعی؟
جدا از بحث جذابیت خیلی زیادی که توی بخش بصری ایجاد میکنه هوش مصنوعی، مهمترین چیزی که به نظر میاد توی تولید محتوا هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه، شخصی سازی کردن محتوا هاست.
بله.
الان دیگه به زودی بلاگرهای ما میتونن برای هر نوع به قول معروف سفارشی که میگیرن محتوای شخصی و متناسب و با گرافیک خوب برای اون برند بسازن، و این میتونه یکی از مسائل خیلی مهمی باشه که آینده شرکت‌های بزرگ و بخش‌های تبلیغاتیشون تحت تاثیر قرار بده. یعنی الان دیگه به زودی ما میتونیم منتظر این باشیم که رسانه‌های شخصی که شاید یه تیم یکی دو سه نفری باشن، بتونن از طریق هوش مصنوعی محتوایی در حد استودیوهای تبلیغاتی بزرگ بسازن، و این بخش از کارم دیگه خود رسانه‌ها قبول بکنن. مورد بعدی که وجود داره توی بحث آینده فضاهای دیجیتال، بحث فضاهای جدیدی مثل متاورس هست که میتونن از این به بعد تبلیغات دیجیتال در فضاهای جدید و فضاهای سه‌بعدی که حتی به قول معروف شاید زندگی در اون جریان داشته باشه، به زودی شکل بگیره و این رسانه ها اونجا هم حضور داشته باشن. همونجور که میدونیم اونجا دیگه واقعا بحث رسانه‌های شخصیه. مورد بعدی که وجود داره تخصصگراییه، یعنی به زودی بلاگرهای ما در فضاهای جدیدتر بسیار متخصص‌تر میشن به خاطر دسترسی که به هوش مصنوعی دارن، به اطلاعات دارن، حالا میتونن دیگه توی یک حوزه تخصصی. الان یه مسئله که وجود داره، ما تقریبا میشه گفت 8 تا بخش داریم که بلاگرها توش فعالیت میکنن، مثلا یا واینر هستن یا دارن تو حوزه تکنولوژی کار میکنن یا دارن آشپزی کار میکنن. حالا همینجور این حوزه تخصصی تر میشه، یعنی در آینده ما برای هر مسئله جزئی میتونیم بلاگر تخصصی مرتبط با اونو داشته باشیم. و مورد بعدی هم که احتمالاً من پیش بینی میکنم که در آینده نزدیک داشته باشیم، پلتفرم های بومیه که این داره توی دنیا شکل میگیره. یعنی به جای اینکه همه بلاگرها و همه رسانه ها توی همون چند تا پلتفرم اصلی حضور داشته باشن، پلتفرم های بومی شکل بگیره، پلتفرم ها که با توجه به یه کشور خاص، یه منطقه خاص و حتی یک نوع کسب و کار و دید و گفتمان خاص شکل میگیره و توی اون میاد رسانه های جدید روی اون سوار میشه. و به نظر من در آینده ما فقط یکی دوتا پلتفرم نداریم که در طول روز اونو باز بکنیم و نگاه بکنیم و رسانه ها رو بررسی بکنیم، تعداد زیادی پلتفرم و به ازای اون تعداد زیادی هم رسانه جدیدی که شکل میگیره.
دقیقاً الان ویودی هامون هم یکم رفتن سراغ این بخش، یعنی افرادی که تولید کننده محتوا هستن برای ویودی در واقع محتوا میسازن، برخیشون این اتفاق افتاده. یه چیز جالبم که حالا من تو چین بیشتر دیدم، اون لایوایی که مستقیم به فروش میره، یعنی میاد یک محصولی کفش رو معرفی میکنه و همونجا میفروشه.
میفروشه.
و بره. من فکر کنم اینو به زودی در ایران هم خواهیم دید. حالا اگر
بره و خود واقعیت افسوده ای که قراره به هر حال بیاد توی کم کم گوشیامون داره اضافه میشه، یعنی همون لحظه‌ای که داره به قول شما تبلیغ انجام میشه، همونجا کالا رو من از من مخاطب میتونم از داخل اون رسانه کالامو انتخاب بکنم. تمام مراحل داخل خود رسانه انجام میشه. پیش بینی من اینه که خیلی از بخشایی که توی کسب و کارها قبلا وجود داشتن، الان یکیشو گفتم خدمتتون، مثل آژانس‌های تبلیغاتی، مثل بخشای دیزاین طراحی، همه اینا خود به خود حذف میشن و محول میشن به اون رسانه و اون رسانه تمام این کارها رو داره برای کسب و کار انجام میده.
دقیقاً. و اتفاقا شغل‌های جدیدی هم شکل میگیره دیگه. مثلا یک بلاگر دیگه شاید تنها نباشه و یک تیم حالا مالی شاید، و به خاطر اینکه بزرگتر میشه دیگه. من فکر می‌کنم پیمان جان خیلی ممنونم، برای شما و کسب و کار آرزو بهترین ها رو دارم. ایشالله که عالی باشید. نکته پایانی با نگاهی به آینده و خداحافظ.
ممنون، متشکر از دعوتتون. امیدوارم باش. که روز به روز موفق باشن کسب و کارها توی حوزه.
دم شما گرم. پیمان رضایی، کارشناس شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های شخصی، مهمان این برنامه بارکد بود. جنس این برنامه بارکد یه مقدار متفاوت بود. به هر حال تأثیر رسانه‌های شخصی، بلاگرها، تولید کنندگان محتوا که دارن خیلی خوب کار می‌کنن، نه اونهایی که حالا زردتر هستن یا موارد شاید جالبی کار نمیکنن، میتونه تاثیرگذار باشه در فضای کسب و کار، تبلیغات، مارکتینگ، بازاریابی و اقتصاد دیجیتال. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. شما هم نکات خودتون رو با ما در ارتباط باشید و در اختیار ما بذارید. میتونید هشتگ بارکد رو در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید و @ آرش سروری رو در این فضا دنبال بکنید. نکته‌ای هست به من هم گوش زد کنید. فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه، مهمان ما پیمان رضایی بود و من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه، تا هفته بعد از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
آن روی سکه.
سلام، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی و ظفرمندی ملت ایران مبنای بسیاری از تحلیل‌های سیاسی و رسانه‌ای محافل خبری و کارشناسی بوده است. در برنامه آن روی سکه به مرور دیدگاه‌ها و نظرها در این باره خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنیم در ادامه شنونده این برنامه باشید. جنگ تحمیلی 12 روزه و دفاع جانانه ملت ایران فصل جدیدی را در واکاوی دلایل اقدامات کور این رژیم گشوده است. تجاوز و ترور از مؤلفه‌های عملکردی رژیم صهیونیستی در بیش از 7 دهه از حیات نامشروع این رژیم به شمار می‌رود. دکتر سید محمد کاظم سجادپور، تحلیلگر رژیم‌های سیاسی، در واکاوی دلایل تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به بحران‌های عمیق داخلی آن اشاره می‌کند. با هم بشنویم.
رژیم صهیونیستی چرا این کاری کرد؟ خیلی واضح اول باید تاکید کنیم تجاوز رژیم صهیونیستی، یعنی رژیم صهیونیستی این جنگ رو به اصطلاح شروع کرد. ببینید رژیم صهیونیستی یه مسئله ساختاری داره که از بدو تأسیس تا به حال حل نشده و اون این جمعیت عظیم فلسطینی‌هاست که در داخلش هستن و در اطرافش هستن. چیکار میخواد بکنه با اینا؟
بحران‌های عمیقی که رژیم صهیونیستی را برای خلاصی از آن به فرافکنی و سوء محاسبه علیه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی کشانده است. سرکوب فلسطینیان از یک سو و درگیر کردن منطقه و جهان در بحران خود ساخته، بیانگر راهبرد رژیم صهیونیستی در بیش از 7 دهه گذشته و از جمله وقایع اخیر است. بازشناسی ریشه اقدامات صهیونیست‌ها و دلایل آنها در براه انداختن جنگ و بحران‌های ساختگی می‌تواند پرده از اعماق چالش‌های درونی رژیم بردارد. دکتر سید محمد کاظم سجادپور به روایت 7 اکتبر و جنگ تحمیلی 12 روزه به عنوان مصادیق بحران سازی های رژیم صهیونیستی برای نجات خود از چالش های درونی نام ببرد. این قسمت از صحبت های این کارشناس را می شنویم.
7 اکتبر 2023 اتفاقی افتاد که در جریان هستیم. این اتفاق چرا افتاد؟ دلایل عملیاتشون که ندارم، بحثای ریزیه، ولی برجهت برمیگرده مسئله فلسطین، درسته؟ مسئله فلسطین که یک مسئله ایران ساخته نیست، درسته؟ ایران که نیومده این مسئله فلسطین رو درست. این مسئله فلسطین رو به اصطلاح رژیم صهیونیستی از ابتدا تا به حال، یعنی در 100 سال گذشته تا قبل از تأسیس مسئله داشته. به خاطر چی؟ بحرانی که اصلا در تاریخ جنگ‌های معاصر دنیا بی‌نظیره و اون استفاده از غذا به عنوان اصله است. لذا می‌بینید که این بحران رو احاله میده و در مجموع علارغم همه حمایتایی هم که میشه، یک به اصطلاح ظرفیت‌های مشخص و محدودی چه لحاظ سرزمینی و چه لحاظ جمعیتی داره.
ایستادگی ملت ایران جنگ تحمیلی را به آتش بس تحمیلی برای رژیم متجاوز صهیونیستی تبدیل کرد. تلاش آنها برای صلح تحمیلی به ملت ایران با ابزار تهدید نه تنها توفیقی نداشت، بلکه ورق را به زیان آنها برگرداند، به گونه ای که ملتمسان درخواست آتش بس را داشتند، اما با ابتکار عمل ایران توقف جنگ زمینه ضربه نهایی را به دشمن فراهم و در حوزه‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری شکست سنگینی را به آنها تحمیل کرد، هرچند که دستگاه‌های سرکوب و سانسور آنها در صدد ممانعت از افشای آن برآمدند. دکتر قادری و تحلیل واقعیت‌های صحنه جنگ به رغم سانسور شدید صهیونیست‌ها،
تمام زیرساخت‌های اطلاعاتی، سایبری، تحقیقاتی و علمی به خصوص در حوزه صنایع نظامی و اتمی، در واقع اماکن و تأسیسات نظامی، کارخانجات تولید اسلحه مثل کارخانه در واقع اسلحه سازی رافائل، مرکز علمی تحقیقاتی اتمی وایزمن، فرودگاه های نظامی در نواتیم و محور نتساک، تمام اینها به گونه ای مورد ضربه قرار گرفت که ساعت آخر که ما گفته بودیم ضربه آخر رو ما میزنیم و پیشنهاد شما رو مبنی بر توقف میپذیریم، دیگه بانک هدفی وجود نداشت در تل‌آویو. به خاطر همین بود که بئر و سب خورد، یعنی تمام اماکن مد نظر نیروهای مسلح علیه ایران در تل‌آویو مورد صحبت قرار گرفته بود و این فقط از لسان صهیونیست‌های دروغگوست که برمیاد که تمام دنیا رو بترسونن، مبنی بر این که بگن ما دژ در واقع تسخیر ناپذیریم، ما ارتش شکست ناپذیریم و بتونن با همین مدل خودشون رو در واقع تحمیل بکنن به تمام دنیا.
بس آن تحلیلگران امروز قدرت نرم باورمندی و وطن دوستی که برگرفته از سرمایه های تاریخی و فرهنگی است به همراه توان علمی متخصصان ایرانی به بزرگترین عامل ترس و نگرانی دشمنان بدل شده است. پیوستگی ملت ایران در حفاظت از کیان ملی و اعتقادی به رغم تفاوت‌ها و اختلاف سلیقه های مختلف ذخیره مهمی برای دفاع و بازدارندگی ملی است که در صحنه های مختلف از جمله دفاع جانانه ملت ایران در تجاوز رژیم صهیونی به صورت خودجوش تجلی یافته است. صحبت دکتر قادری تحلیلگر سیاسی را در این زمینه می شنویم.
فراتر از تحریم احساس بکنن یک نفری، یک دانشمندی میتواند یک حرکتی بکنه، بلافاصله اون رو ترورش بکنن و ما ترورهایی که طی یکی دو دهه گذشته در داخل کشور داشتیم همه به صورت هدفمند بوده. اینا از درنوردیده شدن در واقع فضای علمی و اتمسفر علمی جهان توسط ایرانی ها میترسن. چرا؟ چون این اتفاق اگر به صورت تام و کامل اتفاق بیفته ایران رو تبدیل به یک ابرقدرت میکنه. حالا این وقتی میاد ممزوج میشه با اون پشتیبانی مردمی، با اون اتفاقی که از سوی مردم رقم میخوره، این یک قدرتی میسازه که هیچ کسی تو دنیا نمیتونه از پسش بر بیاد. تو تشییع جنازه بزرگی که در تهران رقم خورد و واقعا مردم سنگ تمام گذاشتن، با سبک زندگی‌های مختلف، با نوع پوشش‌های مختلف، ادبیات مختلف حتی، اینها ولی وطن براشون داستان دیگه است. این حماقتی است که دشمنان ما الحمدلله دوچارش هستن.
واقعیت‌های جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از حماقت و سوء محاسبه آنها پرده برداشت و شکست جبران ناپذیری را برای آنها رقم زد. ترفند متجاوزان برای از هم گسیختگی جامعه ایرانی به اتحاد و همدلی بیشتر آنها انجامید و میدان عمل را از دست آنها خارج کرد. اتفاقی غیر قابل تصور و باور نکردنی که همه محاسبات دشمن را به هم ریخت و به رغم تلاش‌هایی که رسانه‌های بیگانه و وابسته به آنها کردند، اما نتوانستند بر آن سرپوش بگذارند. دکتر حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر غرب آسیا.
دشمنان ما و حتی کسانی که در رسانه‌های بیگانه هستن تلاش میکنن گرچه اینو کوچک نشون بدن، ولی به هر حال رسانه‌های آزاده و شبکه‌های اجتماعی حرف از میلیون‌ها انسان میزنن که اومدن و مرگ بر آمریکا و مرگ اسرائیل میزنن، چیزی که اصلا تصورش رو آمریکا و اسرائیل نمیکنه. به هر حال این عظمت و حضور مردم بیمه کرد، انقلاب اسلامی رو بیمه کرد، ایران رو و کشورمون رو.
دستاوردهای میدانی نشان می‌دهد ایستادگی و مقاومت ملت ایران سد محکمی در برابر تجاوز دشمن ایجاد کرده و بازدارندگی ملی را در عرصه‌های مختلف به سطح بالایی ارتقا داده است. دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس و تحلیلگر سیاسی.
ملت ایران یک آرمانی داره، یک هدفی داره، قاعدتاً اون رو دنبال خواهد کرد. در بحث هسته‌ای حتماً ما چند گام بیشتر خواهیم رفت و سریع‌تر عمل خواهیم کرد و تمام مواردی که تا حالا نقاط ضعفی که وجود داره برطرف میکنیم. چون رژیم صهیونیستی اصلا پایبند به آتش بس نیست، نه در غزه بوده، نه در لبنان بوده، نه در سوریه بوده، در هیچ جا. و دو اصلا کارش اینه، جنگ افروزی، به خاطر اینکه پای آمریکا رو بکشه تو منطقه برای اینکه خودش رو نجات بده. ما اگه قدرتمند بشیم، چیزی که توصیه امامین انقلاب هستش و حضرت آقا بارها این رو تاکید کردن که اگه ما قدرتمند بشیم، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه نظامی، چه فرهنگی، چه اجتماعی، دشمن نمیتواند به ما حمله کند، چون هزینش انقدر بالا میره که براش نمیصرفه که اقدام نظامی علیه ما بکنه.
حضور حماسی ملت ایران در بدرقه شهدای جنگ نیز برگ دیگری از وفاداری و انسجام ملی را به تصویر کشید. رسانه‌های خارجی با انعکاس این حضور از اراده و صلابت مردم ایران سخن گفتند و از غرور و روحیه بالای ملی ایرانیان در جریان جنگ تحمیلی اظهار شگفتی کردند. توضیح خانم فخرآور، کارشناس حوزه رسانه.
بازتاب ها خیلی گسترده بوده، خیلی گسترده تر از اونی که ما فکرشو میکردیم. تقریبا تمام حدود 100 خبرگزاری و رسانه رو که ما رصد کردیم این مراسم رو، این حماسه حضور رو در واقع پوشش دادن. در واقع انکارناپذیر بود این پوشش. بله. و اصلا تصاویر گویای همه چیز بود. الجزیره عربی، الجزیره انگلیسی، هر دوشون پخش زنده داشتن. خبرنگار الجزیره عربی از تهران گزارش مستقیم داد و این حضور میلیونی افراد در این مراسم رو ستود. شبکه‌های دیگه مثل المیادین، المسیره، سی ان ان ترکیه، آرتی ترکیه، دویچه وله، راشا توده، همگی پخش زنده داشتن از مراسم. خبرگزاری‌های بزرگ مثل ای پی، خبرگزاری فرانسه، اسپوتنیک، آناتولی، همشون پوشش دادن و حتی فرانس پرس تک به تک شخصیت‌هایی رو که در مراسم شرکت می‌کردن یکی یکی به خبرها اضافه می‌کرد، مجدد خبر رو روی تلکس قرار می‌داد. روزنامه‌های لوپارزیان فرانسه، لوموند، لوفیگار رو همگی پوشش دادن. شبکه فرانس 24، نوبل پوبلیک و فرانس 2 هم این مراسم رو
کتمان ناپذیر بود این مراسم.
بله، اصلاً نمی‌شد این رو انکار کرد و همگی خیلی هم تقدیر می‌کردن این حضور رو. حتی سی ان ان ازش به عنوان مردم ایران خشم و غم خودشون رو ابراز می‌کنند، یک جا نشون دادن.
سیاست تنبیه متجاوز دشمن صهیونیستی و ایالات متحده را به رغم همه لفاظی ها و هیاهوهایشان در موزه انفعالی قرار داد و ادعاهای آنها را در عرصه جنگ و دیپلماسی به چالش کشید. واقعیتی که جبهه ملت ایران را در برابر سیاست های غیر انسانی دشمنان روشنتر و مستحکمتر ساخته است. تحلیل دکتر احمد زارعان را در این زمینه بشنوید.
نشون میده که آمریکایی ها نه اساسا به توافقاتی که انجام میدن پایبند هستند و نه اساسا به مذاکره به عنوان یک راه حل نگاه میکنند. و اگر جایی هم مذاکراتی رو انجام میدن با این هدف هست که در مذاکرات بتوانن اراده خودشون رو به طرف مقابل تحمیل بکنن. خب آمریکایی‌ها نشون دادن در همین 5 دور و دور ششمی که برگزار نشد که اساساً به اصل مذاکره اعتقادی ندارن و چراغ سبز اونها و موافقت اونها با حمله رژیم حاکی از این موضوع بود. و ضمن اینکه در کل 12 روز هم آمریکایی‌ها در کنار رژیم ایستاده بودند، در همه ابعاد از صهیونیست‌ها حمایت می‌کردند، هم در بعد سیاسی، هم در بعد رسانه‌ای، هم در بعد تسلیحاتی که برای اونها ارسال می‌کردند، اطلاعات در اختیارشون قرار می‌دادند و از همه مهمتر در موضوع پدافند هم کنار رژیم صهیونیستی ایستاده بودند. این روند ادامه داشت تا اینکه در یک نقطه آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه نتیجه‌ای جز نابودی رژیم صهیونیستی نخواهد داشت و برای اینکه بتوانند رژیم رو به هدفش برسونن خودشون رأساً به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند و البته خب پاسخش رو دیدن. اما نشون میده که آمریکایی‌ها تمام قد کنار رژیم صهیونیستی ایستاده علیه ملت ایران و لفاظی‌هایی هم که امروز ترامپ داره انجام میده، در روزهای بعد از جنگ داره انجام میده، ناشی از نفاق اینها هست. البته من یک تحلیل دیگه هم دارم و اون این هست که به نظر میرسه که آمریکایی‌ها و شخص ترامپ شاید از روی موضع ترس داره این موضع گیری‌ها رو انجام میده، از این جهت که به هر حال اقتدار ایران رو دیده، قدرت نیروهای مسلح ایران رو دیده، ضرب شست ایران رو در حمله به پایگاه العدید دیده و دیده که ایران یک تنه حاضر هست، این اراده رو داره که در مقابل قدرت‌های دنیا بایسته و از این توانایی هم برخوردار هست که بتواند از خودش دفاع بکنه و دشمن خودش رو تحت فشار شدید قرار بده.
در اینجا وقت برنامه آن روی سکه به پایان رسید. نظرها و دیدگاه‌های سیاسی و رسانه‌ای را درباره وقایع جنگ تحمیلی اخیر را با هم مرور کردیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همگی را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
خرمشهر در اشغال بود، اما دلها هنوز آزاد بودند. پیکر دختری در میان خاکسترها جا مانده بود. ما رفتیم که قهرمانمان را برگردانیم، جان دادیم برای بازگرداندنش. او برگشت با دستانی که نه تنها پیکرش بلکه نام